بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. السلام عليكم. بحثمون درباره طلب و اراده به مقدماتی موکول بود. در رابطه با این مقدمات عرض کردیم که خوبه بازشناسی ریشه جبر رو و اختیار رو در جهان اسلام داشته باشیم. به این جهت بحث کردیم و گفتیم که جبر یک ریشه تاریخی پیش از اسلام داشته و آیاتی از قرآن بر این مطلب گواهه. البته در زمان پیامبر و اوائل اسلام این بحث ها هست و گزارش هایی در روایات مبنی بر این که این بحث ها مطرح بوده وجود داره، ولی بعدها به عللی که بسیاریش هم شاید علل سیاسی ناشی از یک شکست ها، دو اختلافات شدید درونی جهان اسلام و سوم هم بحث بنی امیه که دلشون میخواسته ضعفهای خودشون رو موکول به یک امر غیر اختیاری کنند و مسئولیت نپذیرند، پاسخگویی نداشته باشند، موکول شده. مهمترین مسئله در حاکمان اینه که مسئولیت نداشته باشند، قبول مسئولیت نکنند، هرچی اتفاق میفته بگن همینه که هست. یکی از بهترین راهاش این بوده که اندیشه جبر رو توسعه بدن، بگن اصلا به ما ارتباط نداشته، هرچی هست اینا در حقیقت تقدیر الهیست و از ابتدا وجود داشته. لذا این هم یکی از بحث ها بوده. بعد به این نکته اشاره کردیم که جبر ریشش در یک نظریه کلامی مسجله و اون قضا و قدر و سعه قدرت الهی است. اینکه حتی در ادبیات امروز ما هم دیده میشه، با اینکه جبر مردوده، ولی شما یکی از بحث‌های بسیار جدیتون میگید توحید افعالی است. میگیم توحید ذات، توحید صفات و توحید افعالی. توحید افعالی یعنی لا حول ولا قوه الا بالله، یا لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه از خداست. خب اگه همه افعال از خداست، به حکم آیه شریفه هو الذی خلقکم و ما تعملون، و هر چیزی که شما و ما تفعلون، هر کاری که انجام میدید، خب دیگه این ریشه خیلی قوی جبر بوده. وقتی نتونستن درست تحلیلش کنن ازش جبر زاییده شده. این در رابطه با جبریون. اما از اواسط قرن اول یا یه ذره شادم جلوتر بیاییم، از حدود سال 60 و 70 اندیشه اختیار آرام آرام در جهان اسلام رونق میگیره. و جالب اینه که بسیاری از فرقه نویسان بر این تأکید میکنند که این هم به نوعی در مقابله با بنی امیه بوده. در مقابل بنی امیه که اندیشه جبر رو دامن میزدند، گروه‌های آمدند و به مبارزه پرداختند. حالا میبینیم یکی از بزرگترین جبریون خودش از دشمنان بنی امیه است. اما بعدن شاید به مرور به این نتیجه رسیدند که باید این اندیشه زیر سوال بره و مسئولیت برای خلفا اول ثابت بشه که بعد بگن شما در مسئولیتت ضعیف بودی، عزلش بکنی. حتی ریشه های برخی از اندیشه های معتزله که در آینده میاییم در همین مسائل سیاسی ابتدای بنی امیه است. در نتیجه این مسئولیت و اینکه باید خلفای بنی امیه مسئول باشند، که شاید همینجا بشه مثلا فرض کنید حتی حوادثی مثل داستان مدینه یا داستان مکه و از همه مهمتر بحث عاشورا رو یکی از تلنگرهای به فضای عمومی جهان اسلام دانست، اینها باعث میشه که یه عده‌ای شروع بکنن به صحبت کردن، طبیعتاً از طرفی مورد سوال بودن خب آقا این که پس خدا خواسته بگن نه اینجور نیست. خب مثل همه بحث‌های دیگه که از ابتدا از مصادیق شروع میشه بعد هی جلوتر میره عمیق‌تر میشه، آدم‌هایی بودن که آرام آرام فهمیدن باید ریشه بحث رو حل بکنند. اینها آمدن و بحث رو بردن در حوزه اختیار، گفتن نه خیر اختیار. اولین گزارش های این مسئله از بصره است، از تقریبا مهد تمدن جهان اسلام. از سال 50 تا تقریبا 150 مرکز علمی دنیا، نه دنیای اسلام، دنیا بصره است. بصره تو این حدود یک قرن کانون همه اندیشه هاست، همه چی در اونجا شکل گرفته، بسیار نقش پررنگی داره. مباحث کلامی به شدت اونجا پررنگه، مباحث فقه، حقوق، سیاست، مسائل شیمی، بحث‌های سیاسی. این مقاله بصره در دارالمعارف بزرگ اسلامی و دانشنامه بسیار این بحث خوب مطرح کرده. چراییش هم به این بوده شهر بزرگ آباد بوده از 50 تقریبا تا 150. از 150 این مرکزیت به بغداد محول شده، آمده بغداد، بغداد مرکزیت پیدا کرده. بصره البته اوائل چندان از رونق نیفتاده ولی بعد یواش یواش رونق خودش رو از دست داده. یه بحثی رو میشه کرد، یه جلسه، شاید یه جلسه وقت میگیره که اساسا آدم پیرامون بصره در این سده صحبت بکنه که چه نقش مهم میداره. یکی از مهمترین کسانی که در اونجا نقش داره و ریشه های آغازین چندین گروه مهم در اونجا شکل گرفته حلقه حسن بصری است. این حسن بصری که آدم بزرگی هم هست و بسیار هم همه بهش احترام میذارن، هم اهل سنت بهش احترام میذارن، او رو فقیه بزرگ میدونن، معتزله او رو در حقیقت به نوعی سلف خودشون میدونند چون واصل ابن عطا و اینا شاگردان او بودن. در صوفیه بسیاری از ریشه های صوفیه به او میرسه و او رو به عنوان یکی از رؤوس صوفیه میدونن. مباحث کلامی بلد بوده. یه نامه ای ازش گزارش شده که نامه نوشته، البته باز تحت تأثیر شاید صحبت های دوتا از شاگرداش که بهش اشاره میکنیم، یه نامه ای نوشته در سال 75 تا 80 به عبدالملک مروان. برخی هم گفتن نه این نامه رو به حجاج نوشته و در او از اندیشه مقابل جبر دفاع کرده، از اندیشه اختیار دفاع کرده، که این نامه اولین سندهایی است که در جهان اسلام پیرامون بحث اختیار نوشته شده. و البته به خاطر همین که خب این خیلی پررنگ تو اختیاره، برخی اومدن مثل شهرستانی در ملل النهل نفیش کردن، گفتن نه این نامه مال حسن بصری نیست. ولی خب از اون ور ابن مرتضی زیدی و اینا که صاحب ملل النهل هستن این نامه رو گزارش کردن که مال خود حسن بصری است. خب حسن بصری به چه عنوان به این اندیشه گرایش پیدا کرده؟ دو نفر هستند که تو تمام کتاب‌هایی که پیرامون قدریه نوشته میشه اینا به عنوان سردمداران نخستین بحث قدریه ازشون یاد میشه. یکی کسیست به نام معبد جوهنی که از جوهنیه است. جوهنیه یک قبیله‌ای بوده و میگنم شاگرده، یعنی به نوعی روایت از امام حسن داره، لذا او را از تابعین برشمردند. از امام حسن روایت داره، یه روایتی هم که ما تو بحثای صبح بحث میته داشتیم، لا عصب ولا احاب، اینم درش نقل کرده از کسایی که تو ذکرش گفتن این روایت رو به واسطه از پیامبر نقل کرده که در میته اینا فروخته نشه. این دو نفر در یکی معبد جوهنی است که گفتیم از قبیله جوهنیه است و مقتول در سال مقتول در سال 80. یکی هم یک کسی است به نام قیلان دمشقی که پیرامون اون بسیار اختلاف نظر وجود داره، که این آقای قیلان دمشقی هم بهش میرسیم که او هم چه زندگی نامه ای داره. این دو نفر رو باید مقداری زندگیشون رو مرور بکنیم و بررسی بکنیم. آقای معبد جوهنی، گفتم این از یک کسی این عقیده رو گرفته به نام ابو یونس اسواری. دقت کنیم اینا رو، یه نکته رو به عنوان تجربه بحثای فرق بهتون میگم. معمولا چون قلم در سالهای بعد دست اهل سنته، تمام مخالفین خودشون رو به هر نوعی منکوب میکردن. یعنی این نسبتهایی که در کتابهای تراجم آمده و به کسانی که این عقاید معادل عقاید اهل سنت ندارن باید با تردید بشه. در این مسئله از فاطمیون مصر از این نسبتها بهشون داده شده، گفتن اصلا این عبدالله عبیدالله مهدی که پایگذاره در حقیقت فاطمیون مصره، گفتن اصلا نه، این اصلا زاده امام صادق نیست، این از اولاد اسماعیل نیست، این از اولاد کسیست به نام میمون قدا. کتابهای بزرگانشون هم گفتن، مثل طبری اینا. بعد وقتی میرید اونجاها میبینید که این نویسنده هاشون اگر منصف بودند یه لیت لعلی توش گذاشتن، یه چیزی مثلا فی الجمله گذاشتن، مثلا شاید نباشه، که اونا میخواستن یه مقداری. ولی فضای عمومی بنی امیه در دعوای با فاطمیون بوده، اینا جنگ روانی و جنگ تبلیغاتی وسیع در رابطه با اونا بوده. گفتن اصلا این اولاد میمون قدا هن، میمون کسیست که مثلا در اون وقت بوده و از داییان اسماعیلی. تا تقریبا تمام اینها هر چه توانستن به این کسانی که از معتزله هستن بعدن گفته شده، دیگه اگه گفته نشده بیشتر از این کشش و خورندش نبوده، و الا این مسئله رو تا میشده نسبت دادن. لذا به نسبتها باید با دیده تردید نگاه کرد، به خصوص کسانی که خودشون بعدن نبودن، طرفدارانشون نبودن، مکاتبشون از بین رفته، که حالا یک کسی مدعی باشه بیاد دفاع بکنه. چون حالا اگه کسی بوده و دفاع میکرده میومده سندها تضارب پیدا میکرده. بعضیا نبودن، این مال قرن اول سال 80ه، این بحثا نوعاً نوشتش از اواخر قرن دوم یا اوائل قرن سومه. حالا خود اون بند خدا که نبوده، هر کی بعدن اومده چیز نوشته، بقیه هم تلقی به قبول کردن. لذا این نسبتها رو باید با یک دیده تردید بهش نگاه بکنید. در هر صورت این آقای معبد جوهنی که مطرح شد، اینو اگر بخوایم وارد یه اشاره‌ای بهش بکنیم، تأکید اینها بیشتر بر اندیشه نقطه مقابله، یعنی بحث مسئولیت و اینکه اساساً تکلیف و ظلم باعث میشه. یعنی خداوند به یه نفری بگه این کارو بکن، بعدم طرف هیچ اختیاری نداشته باشه، نکنه و عقابش کنه، این ظلمه. به این جهت سراغ این مسئله رفتن، گفته بودن که معبد این اندیشه رو از یک کسی نومسلمان با تربیت مسیحی به نام ابو یونس اسواری گرفته. حالا چرا این بحث نسبت داده شده به مسیحیت؟ به خاطر اینکه مسیحیت نگه قائل به تثلیثن، به نوعی قائل به چند خدایی هستند، قدری هم قائل به دو مبدعن، مبدع شرور و مبدع مثلا خوبی ها. یعنی میگفتن خوبی ها از خداست، بدی ها قدری آغازین، بدی ها از خود ماست. لذا تعبیری هم روایتی هم داریم، القدریه تو مجوس و هازه الامه، قدریه مجوس امت هستند، به خاطر اینکه در حقیقت قائل به یزدان و اهرمن بودن، مجوس دو مبدع قائل بودن، اینا هم که انه به مبادی قائلن. این بحث هست. البته در اینکه این آقای ابو یونس اسواری اسمش شیعه اختلافاتی است. از جمله مثلا گفته شده اسمش سوسن بوده، برخی گفتن اسمش سنهویه، برخی گفتن سیسویه، برخی گفتن سنبویس یا سنبویه. اینم گفتنم ایرانیست، نقلم از آقای ذهبی تاریخ اسلام جلد 3 صفحه 305. او گفته دوباره مسیحی شد، اول مسیحی بود بعد مسلمان شد بعد مسیحی شد. خب این معلومه یه اتهام جدیست برای اینکه حرف این معبد جهنی مادر مرده به نوعی از بین بره، یعنی مورد اتهام قرار بگیره. اما در رابطه با گیلان دمشقی، این معبد جهنی هم یه نکته اشاره بکنم، بعضیا تو موارد دارن میگن که مرکز بحث قدر دمشق یا مدینه است یا بصره. اینکه سه تا محل تولد براش گفتند به این جهته که اگه دمشق گرفتیم قیلان دمشقی است، اگر در بصره گرفتیم چون معبد بصره بوده و نوشتنم که معبد و قیلان رفتن درس حسن بصری و این حرف رو به حسن بصری یاد دادن، حسن بصری پذیرفته اون نامه رو نوشته، اینم مطرح گفت مطرح شده. اما چرا مدینه؟ به خاطر اینکه میگن معبد جهنی متولد مدینه است، لذا نسبت دادن این اندیشه به مدینه به خاطر مرکزیت تولد معبده. اما در رابطه با قیلان که این بحث رو در رابطه باش آوردن، گیلان دمشقی که اسمش بسیار مورد بحث‌های مختلفه و اینکه چه اسمی دقیقاً اسم پدرشی بوده، خودش در اینکه گیلان بوده تردیدی نیست، اما در اینکه اسم پدرشی بوده اختلافات زیادی وجود داره. یه عده گفتن قیلان ابن مروانه، یه عده گفتن قیلان ابن مسلمه، برخی گفتن قیلان ابن مسلم دمشقی، بعضی گفتن قیلان ابن مسلم قطبی، برخی گفتن قیلان ابن ابی قیلان، اسمشو جای دیگه ضبط کردن قیلان ابن یونس. این اسامی رو به صورت مختلف ضبط کردن. اون چه در ترجمه او هست اینه که بعد از معبد جهنی که مقتول در سال 80ه، اتفاقا نمی نکته ای که در یکی از قیامهایی که بر ضد بنی امیه بوده اینا شرکت میکنن و در اونجا کشته میشه، معبد در یکی از جنگها که به سرکردگی یکی از افراد به جنگ در حقیقت بنی امیه میرن کشته میشه. بعد از اینکه این اندیشه مطرح میشه، آقای قیلان دمشقی میره و در دربار عمر ابن عبدالعزیز دیده میشه. حکایت شده که او در دربار عمر ابن عبدالعزیز بوده و گفتنم خطابه های اونجا داشته، بسیار خوش بیان، بعضی گفتن نوشته های خیلی قوی داشته و یک نوع حضور معنوی داشته. ولی از اون برم گفتن که وی به صراحت بنی امیه رو متهم به قصد خلافت میکرده. با اجازه عمر ابن عبدالعزیز قیلان یک بار رفته و درهای بیت المال رو به روی مستمندا باز کرده، همه رو داده مستمندا. این که دقت کنیم یه نکته توش پیدا میشه، یه رد پاییست، اینو میشه نفر تحقیق کنه و نمیتونه پیدا بکنه. عمر ابن عبدالعزیز کسی است که در حقیقت لعن رو از امیرالمومنین برداشته. یه بیت شعر معروف سید مرتضی داره که ای ابن عبدالعزیز لوبکت العین فتن من امیتن لبکیتوک. من اگه قرار باشه گریه بکنم بر یکی از بنی امیه، بر تو گریه میکنم. این گرایشات شاید ضد ناسبی عمر ابن عبدالعزیز ممکنه تحت تأثیر حضور قیلان باشه که در دوره عمر ابن عبدالعزیز که 2 سالم بوده دورش، در دوره عمر ابن عبدالعزیز در اونجا حضور داره. این 2 ستا رو کنار هم بذاریم ممکنه یه همچین سند تاریخی به دست بده. از اون ورم گفتن مثلا به صراحت بنی امیه رو متهم به قصد میکرده، خب این یک نوعی از اون ورم عمر ابن عبدالعزیز یه رگاهای غیر ناسبیگری در زندگیش بوده. اما میگن همین که بالاخره میگفته قصبه باعث شده وقتی عمر ابن عبدالعزیز از حکومت کنار رفته، هشام ابن عبدالملک که خب یک دوره بسیار طولانی داره از 105 تا 125، دوره هشام اونو طردش میکنن، قیلانو کنار میذارن و در آخر هم به قتلش منجر میشه. اما اینکه قتل قیلان کیه معلوم نیست، از 105 تا 125 محتمله، چون فقط میدونیم در دوره هشام بوده، اما اینکه دقیقاً در کدوم یکی از مقاطع دوره هشام باشه معلوم نیست. البته میگم برخی از افراد گفتن همون حدود 105 اون اول کاریه که هشام اومده سر کار. قیلان 2 عقیده خاص داشته که در این 2 عقیده خاص با اهل سنتی که امروز ما میشناسیم یا همون اهل سنت اون روزگار که از امروز این مقدار افراطی تر بودن معروف به اهل حدیث مخالفت داشته. یکی در مسئله جبر و اختیار که موضوع بحث ماست قائل به اختیار بوده، جبر رو رد میکرده. یکی هم عقیده دیگش عقیده ارجاعه، یعنی از مرجع است. این مسئله به نوعی با اندیشه اهل حدیث فرق میکرده، چون هم مرجعه هم اختیاری، اینا هر دو به نوعی با دایره اهل حدیث متفاوته. یه نکته رو همینجا عرض کنم، قیلان گفتند که اندیشه قدر رو از کسی به نام حسن ابن محمد ابن حنفیه گرفته. این بسیار خوب و مهمه، چون یه موقعی من نگاه میکردم تقریبا همه اندیشه هایی که تو جهان اسلام هست ولو اندیشه های باطل به نوعی از یکی از شؤون امیرالمؤمنین و فرزندان امیرالمؤمنین گرفته شده. چرا میگیم ولو باطل؟ برای اینکه اینا رفتن یه چیزی رو از اونجا گرفتن، حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، قیام ها از اونجاست. همین اندیشه ارجاع یعنی محوریت امیرالمومنین در فضای دهه سده اول محوریت جالبیه. تمام بحثای کلامی به نوعی به خونه امیرالمومنین برمیگشته. خود اعتزال معتزله بحثاشونو برمیگردونن به امیرالمومنین، تو صدر طبقه اولشون امیرالمومنین قرار میده. همین بحث ارجاع که یه بحثیست باید حالا در مقابل موقعی راجعش بحث بکنیم، بحث مهمیست، ارجاع یعنی توقف یعنی تأخیر، که نقطه مقابل اندیشه خوارجه و نقطه مهمی هم تو بحث ارجاع وجود داره، برای اینکه این هم به نوعی با مزاق بنی امیه سازگاره که دیروز اشاره بهش کردم. همین اندیشه ارجاع، این که پایگزارش کیه، گفتن همین حسن ابن محمد ابن حنفی است، از این گرفتن. این یه برادری هم داره به نام ابو هاشم، ابو هاشم انقلابیه، اون رهبر کیسانیه است، یعنی رهبر جریانی که در نهایت اون جریان باعث شده خلافت بنی امیه ساقط شه، ابو مسلم خراسانی اومده سر کار، خلافت رسیده بنی العباس که اولم علوی است. اینا به اسم محمد حنفیه با زعامت ابو هاشم کار میکردن. یه برادر ابو هاشم انقلابی است محکمه، یه برادرم از حسن ابن محمده که این اهل دعوا نبوده، بسیارم آرامه و میگنم شوخ مسلکم بوده. حالا این بحث هست که قیلان دمشقی که شاگرد آقای حسن ابن محمد حنفیه است، آیا اندیشه ارجاع رو فقط از او گرفته که در جاهای دیگه گزارش داریم، یا نه حتی اندیشه قدریه و اختیار رو هم از او اخذ کرده باشه. در هر صورت اینم یکی از افراد مهم در اون مقطعه که قیلان دمشقی است. در رابطه با اینکه آیا ریشه این بحث ها از یهودی ها بوده یا مسیحی ها، کمان که بعضی ها خواستن به یونس ابو یونس اسواری نسبت بدن که گفتیم بعضی هم سوسن ضبطش کردن، ریشه بحث اختیار، یا اینکه نه اصلا در متون خودمون بوده. ظاهر قضیه اینه که این ریشه های دینی براش میتوان یافت. اینگونه نیست که حالا الزاماً این بحث، اونم در اون بحث ابتداییش که هیچ اندیشه محکم استدلالی پشتش نیست، یعنی کتابای اولیه یک بحث سنگینی نداره که بگیم اینا حتما باید رفته باشن از جای وام گرفته باشن. به خصوص این که شاید اولین کتاب در رد جبریه رساله است مربوط به امام هادی، ولو البته میرسه به 200 خورده ای، یعنی سال 200، اینها مربوط به پایان سال قرن اول یا 100 خورده ای هستند. ولی به هر حال این اندیشه امام هادی از دید ما حتما برگرفته شده از اندیشه مسیحیت یا یهودی ها نیست. لذا امام هادی اگرم اندیشه رو گرفته از متون آیات روایت گرفته. امام هادی رساله ای رو حسن ابن علی ابن شعبه در تحف العقول نقل کرده که گفته یه کتابی رو به امام هادی در دل کتاب خودش نسبت داده، رساله در رد جبر. از اف الازالک، این که برخی گفتن اساساً این اندیشه اختیار مربوط به ابوالاسود دوعلیست که از شاگردان امیرالمومنینه و به این گزارش هم میشه گفت که باز این صحبت به در خونه امیرالمومنین برمیگرده. خب قبل از اینکه وارد بحث جبریه بشیم، برگردیم انواع جبر رو بگیم تا بعد مقابلش بحث اختیار مطرح بشه، دو سه تا مطلب رو باید اشاره کنیم. دیروز مطلبی رو اشاره کردم، اینجا کدشو بدم. گفتیم فرق است بین قدر و قدریه. قدر یعنی جبر، قدریه یعنی قادر به اختیار. نگاه کردم این دقیقاً در کتاب اشعری، یک دو تا سه تا کتاب از اشعری هست، ابانه، لمع و کتاب مقالات الاسلامیی، سه تاش هم جز کتابای پایه و اصلی این رشته هاست. در این کتاب ابانه، ابانه زیاد این اسم زیاد داریم، ابانه مثلا نگاه بکنید بسیار مورد زیادیه، مثل رساله است. تعبیر ابانه یعنی نور انداختن، روشن کردن، که از اسمش هم هست الابانه اصول دیانه، یعنی من در حقیقت روشن کردن اصول دیانت، یه چیز مثل توضیح المسائله که آدم های مختلفی ممکنه داشته باشن. این تعبیر زیادیست. در اونجا صفحه 51 به این نسخهی که ما داریم، که نسخه ایست که حالا اگه خواستید نسخه شناسی هاش کنید مربوط به همین کتاب فرنجامه فرقه کتاب کلامیست، اونجا میگه یه مسئله ای داره، امروز من داشتم نگاه میکردم، میگه زعمت القدریه انا نستحق و اسم القدر، زعمت القدریه انا نستحق و اسم القدر. قدریه میگن ما، یعنی جبریون، یعنی عذرات آقایون اشعریون، کار جبری نمیدونن خودشون اینو، البته اینا به شدت هم با جبری ها بدن. نکته ای که باید تو ذهنمون باشه اینه که جبری ها معادل اهل سنت نیستن، اهل سنت خودشون رو نه جبری میدونن نه قدری، اما لذا ولی اندیشه سر از جبر در میاره، بعدن وارد بحث جبر که شدیم میگیم، ولی این لغت رو بر خودشون قبول ندارن جبری بهشون بگیم. زعمت القدریه که انا نستحق و اسم القدر، اونا میگن که قدر مال شماست، چرا به ما میگید قدریه؟ لعنا نقول ان الله عز و جل قدر الشر والکفر، چون ما این که میگیم، یعنی ما که اشعری باشه، ما این که میگیم خداوند شر و کفر رو تقدیر کرده. در حقیقت میگن این اسمو چرا به ما که قبول نداریم قدر رو میگید، به خودتون بگید قدریه، برعکس نه نام زنگی کافور. فمن یثبت القدر کان قدریان، دون من لم یثبتو، کسی که قدر رو ثابت کرد قدریست، نه کسی که قدر رو ثابت نکرد. فیقال، فیقال لهم القدری، نه ببخشید، فیقال لهم، به اونا گفته میشه اگر قدریه که معتزله و امثال ذالک باشن که میگن، ما بهشون میگیم فیقال لهم القدریو هو من یثبت القدر لنفسه. قدری کسی است که یثبت القدر لنفسه، کسی است که ثابت میکنه قدر رو برای خودش. القدریو هو من یثبت القدر لنفسه، کسی است که اثبات میکنه قدر رو برای خودش دون ربه. و انه یقدر افعاله دون خالقه. قدر کسی است که میگه من تقدیر میکنم افعال خودم رو، نه اینکه خدا تقدیر کنه. در حقیقت قدر یه تقدیر کردن. اشعری میگه قدر یه تقدیر کردن. حالا بحث اینه آیا کسی که میگه من تقدیر میکنم قدری است یا کسی که میگه خدا تقدیر میکنه قدری است. بعد مثال میزنه، میگه اگه ما میگیم نجار یعنی کسی که خودش نجاری میکنه یا کسی که میگه خدا دیگری نجاری میکنه. ما در حقیقت قدری نیستیم، چون ما قدر رو به خودمون نسبت نمیدیم، ما قدر رو به خدا نسبت میدیم. شما قدری هستید که قدر رو به خودتون نسبت میدید. این چون دیروز اشاره کردم که این دوتا اصطلاح اومده اینجا دیدم این یه مطلب. نکنید قضا و قدر هم که اصطلاح دوباره از همینجا اومده. میگه قدر تقدیر کردن، قدر شر. میگه حالا آیا کسی که میگه انا من قدر میکنم خیر و شر رو باید بهش بگیم قدری، یا کسی که میگه خدا قدر میکنه خیر و شر رو، کسی که به خودش نسبت میده. ادامه داره تعبیر، اتفاقا اشعری اینجا میگه و کذالک هو فی اللغه، این در لغت هم همین جوره. لان السائق با صاد و غین، یعنی چی؟ نه اون چرا اون سائق به معنی با رنگرز سائق. هو من زعم انه یسوق، سائق کسی است که میپندارد یسوق، حالا هر چی هست بهش سائق نه با سین نیست، اون سائق با قاف هم هست. کسی است که میسوقد دون من یقول انه یساق له، کسی که ساقیده میشود. این مراد نیست، مراد کسی است که به قول آقا میسوقد. خب حالا این بحث از این. نکته دوم، دو نفر دیگه اسماشون رو باید پررنگ در ذهن داشته باشیم. این دوتا محل دعوان. قبل از اینکه وارد این بشم یه نکته بگیم. اوائل که میگیم مثلا تا حدود قرن اوائل قرن دو، جهان اسلام چندان آرا و اندیشه ها شکل نگرفته. مرحوم آقای روحانی بحثی داره، میگه اساسا در صدر اسلام مردم نه شافعی هن، نه حنفی هن، نه حنبلی هن، نه معتزلی هن، نه اهل حدیث هن. اون اول مسلمون هن. مردم همینجور زندگیشون رو میکردن، مطابق چیزی هم که بلد بودن عمل میکردن. این تقسیم بندی ها ابتدا تو بین این بزرگان شکل گرفته، بعد اینا هر کدومشون تونستن آرام آرام بخشی از جامعه رو به این اندیشه متمایل بکنن، اندیشه رد کنن مقابلشو، و بعدا هم هر کی غیر این بگه کافره و اینجور اختلافات رو دوش در بیارن. آقای روحانی یه جایی تو بحثش داره میگه اوائل اسلام اصلا این بحثایش کدوم فقط و فقط جز بین اوحدی من الناس مطرح نبوده، مردم مسلمون بودن، نه جزء مرجعن، نه جزء معتزلن، نه اصحاب حدیثن، نه شافعین، نه اشعرین، نه هیچ، مسلمونن. منتها بعدها این بحثا شکل گرفته. خب این یه نکته ای رو داره، و اون این که ما در طول این دوره، دوره ابتدا، به آدمایی برمیخوریم که دارای 7-8 نوع عقیده متضادن. از دید ما امروز متضاده، یعنی طرف از حیث یک قولش به مرجعه میخوره، یه قولش به جبریه میخوره، یه جور شبیه معتزلی هاست، ایه طرف مثل شیعه است، ایه طرف هم مثل خوارجه. چون این بحثا هنوز اون نظم رو نگرفته بوده که اگر کسی اینو میگه باید همش رو بگه، کسی اون برم میگه باید همش رو بگه. این بحث باعث شده یه آدمایی که اون به خصوص تو سده اول در بحث حوزه فرق اسلامی باشون برخورد میکنیم، اینا آدم های چند پهلو هن. یعنی مثلا همین الان قیلان دمشقی هم معتزل، هم میبینید که ارجاع داره نقطه مقابل اعتزال، هم اختیار داره که سلف معتزله میشه. دو نفر دیگه بسیار جز اینو میخواییم اینجا نقد یه سری کتاب های فرقه نویسی بکنیم، دو نفر دیگه هستن که اینها رو به اشتباه آمدن گفتن اینها جزء پایه‌گذاران بحث اختیارند، بزرگانی همینو گزارش کردند و غلطه. این دوتا یکی کسیست به نام جعد ابن درهم که اون هم بین 105 تا 125 به قتل رسیده، یکی هم جهم ابن صفان. شما تقریبا کتاب فرقی نیست که باز کنید اسم این دو نفر توش نباشه. جعد ابن درهم که یه فرقهی به نام جعدیه بهش نسبت دادن، گفتن این آقا از موالی بنی مروانه. موالی خب معلومه یعنی عبد بودن، حالا یا خودشون یا پدرانشون آزاد شدن. مولا هم بسیار مسئله مهمی در فضای اون روزه، امروز خیلی موضوع نداره، اون روزگار یکی از بحثای بسیار مهمه، مثل بعضی تعابیریست که یواش یواش به عللی برمیفته، مثلا فرض کنید مشقاسم، مش یعنی مشهدی، یه روزگاری سفر و اینا کم بوده، مشهد کسی میرفته بگفتن مشهدی خیلی هم مهم میشده، اما امروز دیگه تقریبا هیچ که به اسم مشهدی صدا نمیدن، جایی بخواهیم جوی حساب کنن همه مشهدی هم. یا کربلایی مدتی بود خیلی مهم بود، کربلایی چی دوباره الان به عللی به خاطر بعضی از مسائل دوباره پر رنگ شده، منتها حاجی هنوز خب یه ارزش و قربی داره چون کمتر کسی مثلا میره. حالا موالی اون روزگار مطرح بوده، جزء بحث‌های مهمی است، امروزه دیگه موضوع نداره. در فضای اون روز جامعه عرب هم اگر کسی می‌خواست زندگی بکنه، اگر عبد بوده باید حتما به یک قبیله منتسب می‌شده، ولی اونو ازش حمایت نمی‌کردن، هیچ کی آدم یتیم وحیدن خریدا می‌شده. لذا مولای بنی فلان که می‌شده یک حقوقی از زمره حمایت‌های فی‌الجمله‌ای براش پیدا می‌شده. ما در روات خودمون بسیار مولا داریم، در روات بزرگ شیعه بعضی هاشون موالی هن که البته آره یا خودشون مولان یا موالی پدرانشون آزاد شده بودن، ولی بچه ها و اینا هم همه رو بهشون میگن موالی. در تعبیر حضرت زینب هم یک تعبیری نسبت به یبن طلقا داره که اشاره باز دوباره به همین موالی است، یعنی شما به نوعی موالی ما هستید. حالا بهمنو این بحثش وجود داره، از اهالی معبد راجب جعد ابن درهم داره میگیم، این از اهالی خراسانه، برخی هم گفتن نه خراسانی نیست همدونیه، و این آقای جعد هم دایی و هم مربی مروان حماره. مروان ابن محمد یکی از خلفای بزرگ آل بنی مروانه، این داییش بوده و زمنان هم مربیش بوده. اون وقت جعد رو از پیشگامان اندیشه قدر و تنزیه در عالم اسلام آوردند. به نظر میرسه بحث قدر یه اشتباهیه، چندان نمیشه به این مطمئن بود، اما چرا؟ او در یک اندیشه با اهل سنت مخالفه و اون اندیشه منزه دانستن ذات از صفات، یعنی میگفته ذات و صفات اینها منزه دانستن از تشبیه، میگفته ذات و صفات عین هبن مثل ما نیستن، چون یکی از بحثای داغ اون روزگار بحث تشبیه و اونها قائل به تنزیه هن. حالا چی شده قدری شده میگن. خب اینو داشته باشیم، برخی اومدن گفتن که این جهم ابن صفان که بعدن میگیم شاگرد این بوده، آرایشو از جعد گرفته، یا البته ممکنه بالعکس جعد از او گرفته. الان اشتباه از منه، باید دوباره نگاه بکن. نفر دوم که مورد بحثمونه آقای جهم ابن صفانه. جهم ابن صفان یک فرقه‌ای داره به نام جهمیه. جهم ابن صفان خودش هم از موالی بنی راسبه که با لقب ترمذی و سمرقندی هم شناخته شده، که معلوم میشه مال اهم مناطق مرکزی خراسانه. یک نبرد سنگینی در 128 شکل گرفته، این جزء نبردهای مهم علیه بنی امیه است. این آقای جهم ابن صفان رفته به جنگ و اونجا کشته شده علیه بنی امیه. چیه که میگن جهم ابن صفان قدری؟ نه، جز لشکر کسی بوده به نام حارث ابن سریج که اونجا رفته، تو لشکر او بوده، جز مریدا و سربازه او بوده. جهم از سردمداران جبری است، منتها بعضا گفتن از قدری است. چرا؟ این برای تعدد عقاید این هاست. جهم ابن صفان یه اندیشه‌ای داره که در این اندیشه با معتزله هم عقیده است، اونم سلب صفات از ذات. میگفته ما قدماء سمانیه نداریم، صفات عین ذاتند، ذات در مقام ذات این صفات عارضی نداره، بهشم میگفتن تنزیه، یعنی مثل افراد تشبیه نکنید، که ما یه ذاتی داریم، یه صفتی بر ما عارض میشه، تشبیه نباید بکنید، خدا مثل ما نیست، لیس کمثله شیء. این اندیشه تنزیه یکی از اصول اندیشه معتزله است که بهش میرسیم. توحید اولین اصل معتزله است، همینه. ولی توحید مرادی نیست که اونا موحدن مثلا بقیه مشرکن، نه، توحید ذات و صفات. این اندیشه توحید یا همین اندیشه نفی صفات از ذات به این معنا، این از زمره اندیشه های جهمه. به این جهت به همه معتزلیه گفتن جهمیه، یه ذره فوش شده دیگه. لذا مثلا ابن تیمیه میگه سلف به هر کسی که صفات رو از خدا نفی میکرد و قرآن رو مخلوق میشمرد و قائل به رؤیت خدا در قیامت نبود میگفتن جهمیه. مثل فلانج، حالا به هر کی میرسن یه چیز میگن فلانج. فلانج خودش یه حزب دکون داره، دستگاه داره، منتها اونا یک قسمتش که مثلا فرض کن رفتارهای خشونتگرای قانون شکنه مثلا چی باشه، دیگه اونو گرفتن به هر کی هر جا اون بود اونو نسبت میدن. فاشیست، حالا مثلا هزار تا عقیده داره فاشیست، این الان هر کی هر جای دنیا احیانا با زور قدرتو میگیره وله میکنه بهش میگن فاشیست. حالا این که مثلا جز ارکان عقاید فاشیستا در دنیا مسیحیت، این دیگه مد نظر نیست، منتها برخی که بعدن میان گزارش کنن اشتباه گزارش میکنن. لذا جهم ابن صفان که تو همین بحث در همین 128 در همین قیام ابن سریج کشته شده، حارث ابن سریج در قیام حارث ابن سریج کشته شده، مرجعی هست که این اصلا ربطی به اندیشه اعتزال نداره، وقتی نقطه مقابل اعتزاله. جبری هست، هیچ ربطی به اندیشه اعتزال نداره، اصلا جز قدریه به حساب نمیاد، و نفی صفات هم جز ارکان عقیده شه، اما این اندیشه جز اندیشه های اصلی اعتزاله. منتها چون پایه‌گذار بحث نفی صفاته، در این بحث معتزله بهش نزدیکن، خیلی وامدارشن، در حقیقت الفضل لمن سبق مال اون حرف اینه که مجبورن به نوعی بهشون جهمی بگن، اما نه اینکه جهمیه احیانا خودشون قائل به قدر باشن، که همون که برخی ها گفتند. هازا تمام کلام در این فصل اختیار. اما بحث مهمی که فکر میکردیم شروع بکنیم میذارم خسته شدیم چون تندندم حرف میزنیم بحثان میاد و شما خسته شدید ببینید دیگه در مورد بنده چقدر زیاده. این مسئله رو فردا وارد بحث اقسام جبر میشه. ما یه جبر افراطی داریم، یک جبر معتدل داریم که خود این جبر معتدل ممکنه اقسامی داشته باشه و این که اشعری خودش رو جبری نمیداند این یک مطلب مهم نیست. چی میگن که جبری نمیدانند؟ اونا قائل به یک نظریه یعنی به نام نظریه کسب. یه آقایی به نام امیر معزی یک قول کسب مطرح میکنه که اینو بعد فردا حالا واردش میشیم. یه شعری داره امیر معزی از شعرهای ایرانه، میگه بنده را کسب است و کسب بندگان مخلوق اوست، بی قضای او خلایق را یکی کردار نیست. اما کسب تمایزش با جبر چیه؟ تمایزش با اختیار چیه؟ و اساسا حرف مفهومی است یا نه؟ حرف ابتداءن گفتن مال یک سری اسلاف اشعری است. اشعری حرف از خودش نگرفته. یه زندگی هم کلیتی هم از زندگی اشعری اگر رسیدیم اشاره بکنیم، چون به هر حال جایگاه اشعری در میان این بحثا مهمه و به خصوص اینکه تقریبا همه کسایی که بحث طلب و اراده رو مطرح کردن تا رسیدن گفتن اشاعره آیا حرفای خودشون چیست؟ تلاش کنیم ببینیم. من رو کتابای خودشون هم انشاءالله فردا بحث کسب رو دنبال میکنیم. اگر اول ببینیم مثلا چی میخوان بگن، بعد ببینیم غلطه یا درست، چون فهم حرفشون بسیار کار سختیه. اصلا چی میخواد بگه اشعری و امروز روز اینا عقایدشون چیه؟ بعدن البته امام الحرمین اینا اومدن هی تعدیلش کردن. بریم اول نزدیک بشیم به اون چیزی که خودش گفته، بعد انشاءالله بحثا رو از زاویه دیگه‌ای پی بگیریم انشاءالله تا فردا.